اللهم على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ بحث این آیات در سرنوشت عمل کافر است. که اگر کافر عمل به اصطلاح خیری به عقیده خودش بکند چه سرنوشتی پیدا می کند و اگر عمل شری مرتکب بشود چه سرنوشتی پیدا می کند. یکی دو مطلب به عنوان مقدمه باید عرض بکنم. یکی این که وقتی که قرآن میگوید کافر، مقصود از کافر چیست؟ آیا مقصود از کافر هر غیر مؤمن است؟ هر غیر مسلمانی را ما می توانیم بگوییم کافر؟ و اون که قرآن در اینجا تحت عنوان کافر می فرماید شامل همه غیر مسلمان ها می شود؟ یا این که نه، کافر معنی خاصی دارد که در واقع غیر مسلمان به تفسیر را شامل می شود، غیر مسلمان به قصور را به اصطلاح شامل نمی شود. چطور؟ ببینید علما یک اصطلاحی دارند که این اصطلاح هم ریشه قرآنی دارد. میگویند جاهل، مقصد جاهل را قرار میدهند. میگویند جاهل در دو قسم است، یا قاصر است یا مقصر. و طبعا هر خلافکاری اینجور است. یک نفر خلافکار و مجرم یک وقت هست قاصر است و یک وقت هست مقصر. قاصر یعنی کوتاه، مقصر یعنی کوتاهی کننده. اگر کسی چیزی را نمیدانست و یا یک جرمی را مرتکب شد، برخط علت این کار قصور است، یعنی دستکارهی است، یعنی کوتاهی است، یعنی تقصیر ندارد، او مقصر نیست، او راهی غیر از این نداشته است. مثلا شما فرض کنید که یک دهی را شما در نظر بگیرید، حالا اینکه دهی اینجوری عرض میکنن نمیخوام بگم منحصر مینم، یک دهی را شما در نظر بگیرید مثلا در میان کوههای بختیاری که کمتر پای مردم شهری به اونجا میرسد و کمتر پای مردم اونجا به شهر میرسد و به شهرستانه ها میرسد. بعد اونجا شما یک جوانی، پسری، دختری در سن مثلا 20 سالگی، بعد بیاد یکی از مسائل شکیات یا تهدیدات را ازش بپرسید، بعد ببینید بربر به شما نگاه میکنه که این چی میگه. یا یه مسئله مثلا در باب نماز، یه مسئله در باب روزه، یه مسئله در باب خمس، یه مسئله بس حتی این آدم اساسا از عمرش به گوشش نخورده که چنین چیزهایی هم هست. حالا یه همچه آدمی را میگن قاصر، میگن بابا این بیچاره تقصیری نداره، این از اولی که چشم باز کرده به این دنیا خودش در همین محیطی دیده، در یک خانواده ای دیده که در اون خانواده مثلا اصلا نمازی وجود نداشته، روزه ای نبوده، تا بزرگ شده به سن بلوغ رسیده همون کاری که پدر و مادر اینها دنبالش بودن دنبال همون کار هم رفته و اصلا به فکرش نمیرسیده اینجور مسائل و کسی نبوده که او را آگاه بکند، این را میگن قاصر. در قوانین به اسلام مدنی هم همینجوره، از نظر قوانین دولتی خب یه هم که افرادی دولت هم حق مؤاخذه نداره، برای چی؟ برای که چیزی نمیدونه و اساسا به عمرش قانون مدنی به گوشش نخورده. ولی یک وقت هست انسان مقصر است. مقصر اون وقتی است که یه چیزی را دانسته و فهمیده به خاطر هوا پرستی و به خاطر نفس پرستی علی رغم اون که خودش میداند و میفهمد عمل میکند، این که بهش میگن مقصر. قرآن خودش اصطلاحی در این زمینه ها دارد ولی نه به نام مقصر و مقصر، تعبیر قرآن تعبیرات دیگری است، از قبیل المستضعفین. مستضعفین، مستضعفین یعنی افراد ضعیف شمردگان، شمرده شدگان، دست نارسان. در بعضی جای دیگه تعبیر دارد مرجون الامر الله، یعنی درباره یه طبقه اصلا شما قضاوت نکنید که اینها عاقبتشون چیه، بگید خدا واگذاره، خدا خودش میدونه بعد چه بکند با اونها، که البته خودش این ندید رحمت هست. اینجور اشخاص ممکنه مسلمان نباشن. شما الان در بسیاری از نقاط عالم چنین نقاطی وجود دارد، در افریقا وجود دارد، در آمریکا وجود دارد، حتی در اروپا وجود دارد، در مشرق زمین وجود دارد، خیلی از نقاط جهان هست که شما اگر اونجا بروید بسا هست که نام اسلام را نشنیدن و بسا هست در بعضی جاها که یه سیاست های بالخصوصی در اون سرزمین ها حکومت می کند از نام دین و نام خدا را نگذاشتن از اول اینها بشنوند. اینها هم به یک معنا کافرند، یعنی مسلمان نیستند، اما اینها را کسی کافر معاند، کافر جاهد نمیگوید. کافر معاند یعنی اون فردی که اسلام در او عرضه شده است و درک کرده و فهمیده، ولی به خاطر اینکه منفعتش اقتضا نمی‌کرده است، جاه طلبیش اقتضا نمی‌کرده است، تعصبش اقتضا نمی‌کرده است، در مقابل حق و حقیقت خودش رو مواجه با حق دیده است، در این حال در مقابل حق قیام کرده. اصل معنی کفر این است. هر غیر مسلمانی ولو کسی که اسلام بر او عرضه نشده است تا عکس العمل مخالف در مقابلش نشون بدهد، به یه معنا میتونیم بگیم کافر، ولی به یه معنای دیگر در قرآن هر جا الذین کفروا الذین کفروا الذین کفروا میگوید، قرآن ناظر به اون طبقه نیست. قرآن ناظر به طبقه ایست که حقیقت بر اونها عرضه شده است و در مقابل حقیقت عناد می‌ورزند. کفر یعنی پرده کشی. ساتر و پرده روی حقیقت می‌خوان بندازن، یعنی مقصر از روی تقصیر. خوب درباره همین هاست که قرآن می‌فرماید و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، یعنی در حالی که در عمق روحشون یقین دارن مع ذلک جهود می‌ورزن. و حقیقت اسلام تسلیم است، نه دانستن و ندانستن. دانستن و کشف حقیقت کردن کافی نیست که کسی مسلمان باشد. حقیقت باید برای انسان وقتی که کشف شد، عکس العملش در مقابل حقیقت کشف شده این باشه که آمنا و سلمنا و صدقنا. این میشه اسلام. به الله من شما میپرسم شیطان آیا کافر یا کافر نیست؟ بدون شک شیطان کافره. قرآن هم میگه و کان من الکافرین. ولی میپرسم از شما، شیطان را که قرآن کافر میخواند آیا خدا را میشناسد یا نمیشناسد؟ میداند خدایی هست یا نه؟ از همه بهتر میداند، از همه بهتر میداند. آیا شیطان پیغمبران را و عباد مخلص خدا را میشناسد یا نمیشناسد؟ خیلی هم خوب میشناسد. چون گفت الا عبادک منهم المخلصین. شراق داشت یه عباد را که اونها را مخلص، عباد مخلص هم میگفت من دستم به اونها دیگه نمیرسد. خدا را اونچنان میشناسد که میگفت به عزتش یا به عزت خودت قسم. میشناسد که میگفت بندگان مخلص خدا را اونچنان میشناسه که میگه ولی من به اونها دسترسی ندارم، هیچ روزنه ای نقطه ضعفی در اونها نیست که من نفوذ پیدا کنم. ائمه رو چطور؟ ائمه رو مثل انبیا خوب به معاد. آیا اعتقاد دارد یا نه؟ یعنی آیا علم دارد که روز قیامتی هست یا نه؟ اونم علم داشت، یقین داشت. انظر می الی یوم یبعثون، گفت خدا ما را بیا مهلت بده تا روز قیامت. این عنصری که خدا رو میشناسد، پیغمبران رو میشناسد، به معاد هم این سرکنی که ما شرط اسلامیت همیشه میدونید و به معاد هم اعتقاد جازم دارن، ولی در این حال قرآن میگه کافرن. چون ملاک کوف این نیست که آدم بدونه یا ندونه، و ملاک اسلام هم این نیست که آدم بدونه یا ندونه. ملاک اسلام این است انسان بداند و در مقابل حقیقت تسلیم باشد. خوف ملاکش این است انسان بداند عرضه بر او شده باشد و در مقابل حقیقت بیستد و مخالفت کند. بنابراین پس این که در اینجا الان آیات قرآن می‌فرماید اعمال کافران، در یه جایی فرماید مانند تلی از خاکستر است که باب تندی بوزد، در یه جایی فرماید مانند سرابی است که تشنه او را آبشیال می کند، در یه جا تشبیه می کند به ظلمتهایی که در اعماق دریاها وجود دارد. درباره انسانهایی است که حقیقت بر آنها عرضه شده است و در این حال در مقابل حقیقت ایستادند. قرآن در یه جا عجیب مجسم میکنه، بید قال اللهم ان کان هذا هو الحق فامطر علینا حجاره من السماء. چه تابلو عجیبی. قرآن میگه ببین ببین، یاد کن اون وقتی که اینجور میگفتن، میگفتن خدایا دست به آسمون بلند میکردن، میگفتن خدایا اگر سخن این پیغمبر، این محمد که مدعی نبوت است، اگر سخنش حق است و اگر راست میگه و اگر واقعا این پیغمبر از ساز ناحیه توست. آدم پسیتر سوگه لابد در خدا بلند کرده، خدایا این اگر پیغمبر و از ناحیه توست، یعنی پس نوری در دل من وارد کن، به من توفیق تبعیت بده. نه پشت سرش میگه که خدایا اگر این راست است و حقیقت است و پیغمبر است از ناحیه تو، سنگی از آسمان بفرست من ببر که من نبینم. میگه اگر این حقیقت هست من ببر که من نبینم. حالا اون طبقات دیگر، یعنی کافرانی که کافران به معنی این که مسلمان نیستن ولی کافرانند، به تعبیر خود قرآن مستضعفانند، مرجعون لامر الله هستن، که شاید اکثریت کافرها از این قبیل باشند، شاید خدا عالم است، شاید اکثریت غیر مسلمان ها از این قبیل باشند، اونها درشون بحثی نیست. فلان زن، فلان بچه، فلان دهاتی، نمیدونم فلان بیسواد، یه گوشه افتاده که اساسا و گاهی وقتا حتی یک افراد دانشمندی، من تو این کتاب از الهیم داستان رو نقل کردم که در شرح حال دکارت میگیسن، البته دکارت مال 350 سال پیشه، خب اون وقتا وسائل خیلی کمتر از حالا بود، حالا با فرق کرده. دکارت فیلسوف معروفی است که فلسفه خودش رو از شک شروع کرد، یعنی یک مرتبه راهی که از نظر فلسفه به الهام میرم سمکر احساس کرد به بنبست رسیده، یه دفعه همه خطا رو کور کرد و گفت از نو آدم اولش ما شروع میکنیم. گفت یک مرتبه شک کرد، گفت در همه چیز میخوام شک بکنم تا ببینم یقین رو از کجا پیدا میکنم، نه تنها در امور مذهبی، در همه چیز. من میگم حالا از امور مذهبی خدا هست شاید نباشه، پیغمبرانی هستن شاید نباشه، اصلا من میگم دنیای وجود داره شاید دنیای وجود نداشته باشه، من میگم رنگ وجود داره شاید وجود نداره من خیال میکنم، من میگم حجم و جسم وجود داره شاید وجود نداره من خیال میکنم، من میگم حرارت وجود داره، شاید وجود نداشته باشه، هیچی وجود نداشته باشه. همه اینها خیال است. مگر نه این انسان گاهی به خواب میبیند یک دنیای بسیار وسیع عظیمی را که در عالم خواب شک نمی کنه که اون چی میبیند حقیقتا. یه دفعه بیدار بشه میره همش خیال بود. بعد گفت ولی در هر چی که شک بکنم در یک چیز نمیتونم شک بکنم، با اون این که شک میکنم، در این که شک میکنم نمیتونم شک بکنم، پس شکی وجود دارم و شخص شک کننده ای وجود دارم که من هستم. پس اگر هیچ چی در جهان وجود ندارد، من شکم وجود دارد. گفت یه نقطه پیدا کردم، حالا کارو میدارم روی این نقطه، بیر به پلتله اول قرار میدم، بعد قدم به قدم میرم جلو. بعد یه خیلی خوب آمد در باره خودش بررسی بکنم، من که هستم، شک منم که وجود داره. بعد دید که آیا میشود اصلا هیچی وجود نداشته باشه غیر از من شک من. اگر هیچی وجود نداشته باشه، من شک من میتونم وجود داشته باشه، یا یه چیز دیگری هم باید وجود داشته باشه تا من و تا شک هم وجود داشته باشه. دید نه، باید چیز دیگه هم وجود داشته باشه. قدم به قدم حالا رفت به جلو که داستانش مفصلش شد، دید خدا رو نمیتونه انکار بکند. خدا وجود دارد، روح وجود دارد، جسم وجود دارد. بعد کم کم آمد خیلی از چیزهایی هم که قبلا قبول داشت قبول کرد، خیلی چیزها رو قبول نکرد، رفت سراغ مذاهب. در مذاهب اینجاست که انسان یه خودی احساس انصاف میکنه، یعنی احساس میکنه که واقعا مرد با انصاف میکنه. مذاهب محیط خودش را یکی یکی بررسی کرد و معتقد شد که مذهب مسیح در میان مذاهب موجود بهترین مذهب است. ولی که من نمیگم مذهب مسیح بهترین مذهب جهان، که من نمیدونم در جهان چه مذاهبی وجود داره. شاید در جهان از یادم 350 سال پیش مثل حالا نبوده، تا به حالات هم هنوز حقایق بر همه جهان مکشوف نیست، تا چه برسه به اون وقت. گفت من نمیدونم، شاید در جهان مذاهب دیگری وجود داشته باشد، اون مذاهب بر مذاهب مسیح ترجیح دارند. من فعلا میگم بهترین مذهب به وجودی که من میشناسم این است، ولی مخالفم نیستم که یک مذهب دیگری ممکن است وجود داشته باشه از مذهب مسیح بهتر. و عجیب اینم مثالم اینجور ذکر میکنم، وقتی میخواد یک نقطه دور افتاده از دنیا رو ذکر کند که او بیخبر است که در اون نقطه دور افتاده دنیا چه مذهبی وجود داره، مثلا میگه فارس ایران یه نقطه ای از نقاط روی زمین، و من چی میدونم در اونجا چه مذهبی وجود داره. مثلا ممکنه در ایران یه مذهبی وجود داشته باشه که از مذهب مسیح بهتره. یه همچه آدمی که تعصب ندارد، یعنی در دلش رو به روی حقیقت باز کرده، ایران هم نرسد به حقیقت، این از مستضعفین است، این از قاصران است. یعنی این را نمیشود کافر به اون معنی شمرد که یعنی کسی که حقیقت براش کشف شده و در مقابل حقیقت اکثر عمل مخالف نشون میدهد، عناد میورزد، جهود میورزد، کفر میورزد. این مشهد که درسته شد، عرض میکنم که اعمال انسان که در درگاه الهی بخواد مقبول واقع بشود، یعنی بخواد عمل انسان به تعبیر قرآن بالا برود، اصلا معنی مقبولیت این است. اینو توجه داشته باشید، قبول کردن خدا مثل قبول کردنهای ما نیست، یه امر قرار دادی باشد. اعمالی که انسان مرتکب میشود، ماهیت آن اعمال، واقعیت آن اعمال که بستگی دارد به درجه اخلاص انسان، نیت انسان، پاکی روح انسان. یک مذهب عمل بالا می رود، به سوی خدا بالا می رود، الهیت عدل کلم و طیب بالعمل صالح و یرفعه. یه مذهب عمل انسان بالا نمی رود، بلکه پایین می رود. ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرغوم یشهده المقربون و ان کتاب الفجار لفی سجین. یه نماز ما میخونیم، این در روایت هم هست، در روایت هم یه نماز ما میخونیم. ما که از عالم غیب خبر نداریم، ولی عالم غیب و عالم شهادت ما خیلی وسیع‌تر و فصیح‌تر و منظم‌تر و حساب‌هاش دقیق‌تر. یه وقت این نماز ما یک تجسم نورانی پیدا می‌کند، بالا می‌رود، پرده‌های هفتگانه را، هفت حجاب را پاره می‌کند. یه وقتن هست نماز ما به صورتی هست که در حدیث هست ملائکه‌ای که مأمور بالا بردن هستن وقتی که عرض میدهن میکنن به یه مقام بالاتر، اون مقام بالاتر میگه ایره در هم بپیچید بکوبید به سر زنه به سر خانندش لفوه هم که تحبیر از قدیم یادم هست، یا لفوه هم فی خرقتن، یا لفوه هم فی خرقتن، اینا بپیچید با یک پارچه ای و بکوبید به سر خانندش. خیلی نماز هست به جای این که بالا برود پایین می رود. حالا مثلا ببینید در روایت هست انسان گاهی عمل خیلی انجام می دهد به قصد قربت، به قصد قربت. فرض کنید دستگیری می کنه از یک نفری با هم قربتن الالله، این عملش میشه یه عمل نورانی در مقامات بالا جا میگیرن. ولی بعد شیطان وسوسه میکنه یه جایی میشینه، اول در حین عمل قصد ریا نداشته و ریا نکرده، عملش پاک بوده، ریای بعد از عمل میکنه. توی مجلس میشینه، این شیطان مثل یه گربه‌ای که توی از کنان جوار کرده باشن میخواد بیاد بیرون، هی یه خیال تو ذهن آدمه، هی بیاد بیرون، هی میخواد بیاد بیرون، زود بگره مردم حالی کنه خود که بیرون بندازه. بله 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 اصطلاح پیدا کرد این فلان کرد گرفتار از تو، خب ما هم به نوبه خودمون بله کمک ما میکردیم، دستو دیدی یه درجه بیاری توی یه درجه بیاری، دفعه دوم دفعه سوم دستور میرسد اون عمل را از اون بالا برداره بذاره تو سجین تو جهنم. یعنی عملی میشود در ردیف شرابخواری، همون عملی که در ابتدا بالا رفت میگن بیارید پایین. پس اعمال انسان نظامی دارد، نظام واقعی دارد. برای این که عمل انسان بالا برود باید قصد انسان بالا رفتن باشد. این همون سیستم قصد قربت. برای این که عمل انسان بالا برود باید نیت انسان خالص باشد و قصد بالا رفتن داشته باشد تا عمل انسان بالا برود. به الله هر انسان قصد بالا رفتن نداشته باشد و عمل انسان بالا برود. این است که گفتیم لااقل ایمان به خدا، به ایمان به آخرت که شرط قصد باشه به عمل انسان بالا بره. این است که گفتیم لااقل ایمان به خدا، به ایمان به آخرت که شرط قصد قربت هست باید آدم داشته باشه. به الا آدمی که اصلا به خدا ایمان نداره و قصد قربت هم نداره، ما انتظار داشته باشیم عملی این بره بالا، خب عملی که نفرستاده بالا چی رو بره بالا؟ این مثل اینه کسی را ما سنگ رو به طرف پایین انداخته دیگه، ما اشرا سنگ نمیره به طرف بالا، خب سنگ رو به طرف بالا ننداخته که بره بالا. این مقدار شرط اصلی است. ولی یه چیزهایی هست که اینها به منزله آفتند، یعنی یک عمل راست و درستی را خراب و فاسدش میکنند. از جمله همین مسئله عناد و کفر که عرض کردم. عناد انسان اگر با حقیقت عناد بورزد، عناد خاصیتش این است که اعمال گذشته انسان را حبس میکند. یک نفر مسیحی مؤمن ممکنه یه عملی را به قصد غربت بکند و مسلمم عملش در نزد خدا ضایع نمی شود. اما اگر همون در جای دیگر معاند باشه تا سخن از پیغمبر اسلام بیاد، فورا عکس عمل مخالفشون بده، این کفرش اون عملش ضایع میکنه باشه. یا یک نفر سنی ممکن است یه عمل را به قصد غربت انجام بدهد، عملش پاک و پاکیزه بره بالا. اما اگر مسئله امامت امیرالمؤمنین برش عرضه شد و در عرضه شد و قبول نکرد، یعنی عناد ورزید، قطعا اعمال خمه داره. و نه تنها عناد این کار را می کند، خیلی چیزهای دیگر هم ما داریم و خیال نکنید این فقط مال اونها، خود ما هم همینجور. این عنادی که عرض کردم لازم نیست در مورد نبوت باشه، در مورد نمیدونم امامت باشه، در مورد توحید باشه، در موردهای دیگر هم همینجوره. ممکنه انسان معاند باشه، مثلا چی؟ عرض کنید که بنده در کار خودم یک کسی میاد از من یه مسئله ای میپرسه، من یه جوابی میدم. از یه نفر دیگرم میاد همون مسئله رو میپرسد، اون جواب دیگری میدهد. بعد میان به من میگن آقا ولی فلانکس که ما پرسیدیم جواب مسئله رو اینجوری داد. تا به من گفتن من خودم بهتر از دیگران میفهمم، میفهمم اون درست گفتنمه، اما حاضر نیستم خودم رو بشکرم بگم ببخشید من اشتباه کردم، ایشان درست فرمودن. شروع میکنم به توجیه کردن و تعبیر کردن حرف او را، یه جوری میخوام حرف او را خراب کنم، حرف خود را میخوام به کسی بیشونم، خود خودش کفر است و عناد. اینم خودش یه درجه از عناد است. و وقت نمیتونم نماز من نماز درستی باشه، من که اینقدر خودخواه و معاندم، حاضر نیستم یه مسئله ای را که دیگری از من بهتر جواب داده تسلیم بشم، اعتراف بکنم. حسادتم همینجوره. نشنیدید که پیغمبر اکرم فرمود الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب؟ حسد حسنات انسان را میخورد اونچنان که آتش هیزم را، یعنی انسان حسناتی انجام میدهد، خیلی در دیوان حسناتش حسنات زیادی هست، بعد یه حسادت اینجا مرتکب میشود تمام اونها نعب و نابود میشود. حدیثی هست پیغمبر اکرم فرمود بعضی از اعمال را و بعضی از اذکار را، فرمود هر کسی که این عمل مرتکب بشود یا این ذکر را بگوید، خداوند متعال از کنم برای او یک درختی در بهشت غرس می کند. یکی از حاضرین که اونجا حاضر بود از کرد یا رسول الله پس ما خیلی درخت داریم در بهشت. فرمود بلی، اگه آتشی از اینجا نفرستید و آتشش نزنید. ببینید حالا پس کافر اگر ایمان به خدا نداشته باشد و قیامتی رو سرش نشود و کاری را برای عالم بالا انجام ندهد، عملش بالا نمیرد. و اگر چنین کاری رو کرد ولی کفر عنادی و کفر جهودی داشت، این کفر جهودی خود کفر عملش رو بعد از اینکه معذور بوده از بینش میبرد، همینجوری که اعمال ماها را مثلا حسابت از بین میبرد. اعمال خیری که مرتکب می شود اگر به قصد خدا نباشد، اگر قصد غربت نباشد، تو خالی کوچ است، سراب است، خیال می کند کاری کرده، ولی وقتی که چشم به اون جهان باز کرد، بعد می‌بیند تمام این اعمال خیری که او اینها را خیر خیال می‌کرد و مفید به حال خودش خیال می‌کرد، بعد می‌دید بی روح هست و بی معنی هست و مرده است، اینها همه سرابند به او خیال می‌کرد از آبند. دیگه وای به حال انسان که کافر باشد، کفرش هم کفر جهودی و عنادی باشد و گناه هم مرتکب بشود، کافر در حال کفر مرتکب گناه بشود، اون دیگه ظلماتم بعضها فوق بعض. برای این دفعه قرآن مثال عجیبی ذکر میکنه، مثال قرآن توجه بفرمایید. قرآن اینجور مثال ذکر میکنه که تاریکی اندر تاریکی است، میفرماید که او که ظلمات فی بحر لجی، دریایی را در نظر میگیرد که اون دریا دریای لجی باشد، یعنی دریایی باشد دارایی که در قسمتی از اون دریا یا همه اون دریای عمق بسیار زیادی داشته باشد، دریای عمیق. چرا قرآن مثال به دریای عمیق ذکر می کند؟ دیگه ظلماتی در دریای عمیق، یعنی در عمق اون دریا. برای این که ما اگر بخواییم مثال ذکر کنیم برای اون جایی نور هیچ وجه وجود نداشته باشد، انسان رو در جایی ببرد که در اونجا هیچ نور وجود نداشته باشد، این است که انسان را در عمق یک دریا فرو ببرند و خیلی هم فرو ببرند. امروز ثابت شده است که البته یه مقدارش که خب هر کس هم از قدیم میدونست که نور در آب نفوذ میکند، یعنی نور همینجوری که هوا رو روشن میکند آب را هم روشن میکند. در یه حوضی که آب صاف داشته باشه آدم میبینه که وقتی که میایستد شما این ته حوض را میبینید، چیه شما میبینید؟ تا نور نباشه تا آدم نمیبینه. این نور از آب همینجوری که در بلور مثلا نفوذ میکند در آب نفوذ میکند تا خطه حوض میرود. تا چقدر نور میرود؟ تا خیلی میره پایین. من الان یادم رفته تا چند هزار متر ظاهرن، حالا من نمیدونم چقدر شاید آقایون باشن از خاطی که میدونن این را، تا چند هزار متر نور در آب فرو میرود، یعنی هی بریم پایین هی بریم پایین، باز یه ذره نور هست، باز بریم پایین باز هست، باز بریم پایین باز هست، مگر در دریاهای خیلی عمیق از همین دریاهایی که الان در روی زمین وجود داره، یادم نیست میگن از چند هزار متر بیشتر، به اونجا که برسیم دیگه اساسا نور هیچ نفوذ نداره، اونجا ظلمت مطلق است. در اون طبقات بوده است، شاید مثل این در طبقات دریا طبقه سوم اقیانوس ها میگن چی میگن، در اون طبقات بود که در قدیم خیال میکردن دیگه در اونجا جنداری وجود ندارد، چون نور به هیچ وجه وجود ندارد و فشار آب هم خیلی زیاد است، ولی امروز کشف شده که نه، با اینکه نوری از بالا اونجا نمیرسد و نور خورشید نمیرسد، در این حال جندار وجود دارد. مخلوقاتی که در اونجا هستن خدا اونها رو جوری ساخته که خودشون از اندرون خودشون نور تولید میکنن، یعنی مایحتاج نوری بعد هم در وجود خودشون تولید میشن. بنابراین پس مثال برای جایی که نور هیچی وجود نداشته باشد که بشه فرض کرد انسان رو بردن در اونجا، یکی بحر لجی، قرآن نمیگه بحر دریا که شامل همه دریاها بشود، که بگید آقا هر به این همه دریاها که نیست، اغلب دریاها نور تا اون ته دریا میرسن. میگه نه، بحر لجی، دریای خیلی عمیق، اشاره به این که بعضی دریاها که عمقشون در حدی هست که نور در اونجا نفوذ نمی کند. ولی قرآن میخواد بگوید که اینها عواملی از ظلمت بر وجود اینها احاطه پیدا کرده است که هر کدام به تنهایی اینها را در ظلمت فرو می‌برد. صرف این نیست که اینها در ظلمت هستند چند، یا در ظلمت چند قبضه هستند به اصطلاح، یعنی چند عامل پشت روی هم دیگر وجود داره که هر کدام به تنهایی مانع رسیدن نور در دریای عمیق وجود داشته باشن اونجا که نور نمیرسن. به علاوه سطح دریا آرام نباشد، امواجی روی امواج هی قرار بگیره که از اون سطح عادی دریا هم مثل دو تا کوه هم روش آمده باشه که باید مانع بیشتری برای رسیدن نور. از این هم بالاتر هوا هم ابر باشد که ابر هم مانع رسیدن نور ماه و خورشید و یاد کنم که ستاره و امثال اینها باشد. این دیگه چقدر ظلمتن در ظلمت هست، ظلماتون بعضها فوق بعض. مثل می آورد اینها را که اینها اونچنان ظلمتهایی روی ظلمتهایی در اینها احاطه پیدا کرده است که در حکم یک همچه آدمی هستن که در قهر چنین دریایی باشه که چند عامل روی همدیگر قرار گرفته و مانع نور شده. درست عکس این مثلی که در آیه نور ما خوندیم که گفتیم اون مثل را در چند جور توجیه کردن، از جمله در روایت این مثل مؤمن هم هست کمشکاتن فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کانها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء. اونجا انسانهایی را فرض میکند که این انسان ها در جوی قرار گرفتن که نور است بالای نور، نور است بالای نور، نور فطرتی تو نور نبوده، روشنایی در روشنایی. بشر دیگری هم هست که با ظلمت فوق ظلمت نور فطرت خودشو خاموش کرده است، خودش یه ظلمت، ظلمت علاد روی اون را آورده از گرفته، ظلمت دیگری، ظلمت ناشی از گناه و معصیت های متوالی که همون موجه های روحی انسان است، طغیان های روحی انسان است، موج من فوقه موج، با ظلمت دیگری از اینجا پیدا شد. چون هر ظلمتی در مقابل نقطه مقابل یک نور است، نور نبوت، نور وحی، هدایت وحی، اونجا که هدایت وحی نباشد ظلمت است. نور فطرت، هدایت فطرت، اونجا که هدایت فطرت خاموش شده باشه، چراغ فطرت خاموش شده باشد ظلمت است. نور عمل صالح، فرض کردیم که بل عمل صالح و یقا خاصیت عمل صالح اینه که به قلب انسان نور میدهد. وقتی که عمل صالح انسان نکرد نقطه مقابل ظلمت هست، هرچی که اون طبقه نور فوق نور در اونها احاطه کرده است، در این طبقه ظلمت فوق ظلمت و ظلمت فوق ظلمت. پس از این دو مثالی که قرآن مجازه کرده است، یک مثالش این بود که اعمال کافران مثالش مثال سراب است، اینجا نظر به کارهای خیرشون دارد که اینها امید بهش بستن. بیچاره ها خیال بکنید شما تا ایمانتون به خدا درست نباشه، تا روشن نباشید به نور خدا، اعمال شما روح پیدا نمی کنه، اعمال شما حالت آب رو پیدا نمی کند که تشنگی شما رو برطرف کنه. مسئله دوم برای گناهان این هاست و مفسرین هم که گفتن راجبی این که این دو مسئله چرا دو مسئله آورده است وجوهی ذکر کردن و شاید بیشتر این وجه را انتخاب کردن که بهترم همین هست، گفتن مثال اول مثال برای کار خوب آن هست و مثال دوم برای کار بدشون هست که ظلمت در ظلمت، ظلمت در ظلمت، ظلمت در ظلمت. عرض کردیم که یک مثال دیگر هم در قرآن ذکر شده برای اعمال کافران، مثال میزند به تلی از خاکستر که باد تند بیاد بوزد او را از بین ببرد. اون مثال دیشب عرض کردیم که مثال کارهای خوبی است که به قصد قربتم انجام دادم، واقعا هم کاری کردم، ولی بعد یا عنادشون و کفرشون یا چیز دیگری سبب شده است که او از هم پاشیده بشود. که قرآن این منطق را به هر حال دارد که برای کافر چه برای مسلمان که وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قرآن میگوید خیلی از عملها هست که انباری از عمل نیک هست، ولی ما میگیم او را مثل قبار پراکندهش میکنیم. ما میگیم خداوند هرگز عمل خوب را با قید خوب بودن خرابش نمی کند. یعنی نظام تکوینی ما این است که اونهای گناهان مرتکب میشن که اثر اون گناهان این است که اون اعمال خیرشون به کلی از میان ببرد و نابود بکند و نیست بکند. خب این سه مثالی بود در قرآن برای اعمال کافران که همین جوری که عرض کردن مقصود از کافران در اینجا هر غیر مسلمان نیست، آنان که در مقابل حقیقت نیستن و قیام میکنن و مخالفت میکنن و مبارزه میکنن. آیه دیگر، باز آیه دیگر صحنه ای از نور رو ذکر میکنن. برعکس این دعایه که یک صحنه از محرومیت از نور ذکر شد، محرومیت از نور وحی، محرومیت از نور فطرت که اسمش ظلمت هست، در آیه دیگر باز یک صحنه از نور ذکر می کند و اون این است که می رود سراغ نه سراغ انسان و هم انسانی که با حقیقت مخالفت می کند، می رود سراغ همه ذرات عالم که همه ذرات عالم به نور الهی روشن هستند و هر موجودی در جهان خودش و در عالم خودش خدای خودش میشناسه، تسبیح گوی خدای خودش. این قرآن بود که برای اولین بار گفت اگر جوش شنوا داشته باشید و اگر قلب بینا داشته باشید و اگر قلب آگاه داشته باشید سراسر هستی رو میبینید که در سراسر هستی غلغل خداشناسی و ذکر خدا و تسبیح خدا وجود دارد. تفصیلش انشاءالله فردا شب براتون عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله خدايا دلهاي ما رب نور إيمان منظر بقردان شما توفيق بده كأعمال خدمون را طوري أنجاب بدهين في قابليته مقبوليته درقاه ترى داشته باشد. خدایا ما را از هر موجبی از موجبات فساد و حبط عمل، از هر گونه کفر و عناد و ستیخوی با حقیقت و حسادت و امثال اینها که اعمال ما را تباه و فاسد می کند، خدایا ما را از اینها دور نگه دار. نیتهای ما را خالص بفرما، انبات ما غریق رحمت خودت بفرما. رحم الله من قرآن فاتح و جمعه.